أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. خب بحث استراتژی ملی، استراتژی امنیت ملی آمریکا رو پی بگیریم. سندخوانی استراتژی امنیت ملی آمریکا رو به نیت اینکه هم با روش تحلیل محتوای اسناد استراتژیک آشنا بشید، هم با این نکته مهم که بدانیم دشمن چطور فکر میکنه و دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه. یکی از نیاتی که توی بازخوانی سند استراتژی ملی امنیت ملی آمریکا داریم، باز همینی که بدانیم دشمن چطور فکر میکنه و این موارد رو باهاش بیشتر آشنا بشه. خب فراز بعدیش میگه که پیشبرد اولویت‌های مهم امنیت ملی. حالا اولویت‌های امنیت ملی رو میخواد تعریف کنه و شروع کنه پیشبرد اینا رو بررسی کردن. میگه درست همان گونه که استراتژی امنیت ملی ما بر احیای رهبری ما برای مدت طولانی تمرکز دارد، این استراتژی همچنین اقدام فوری در زمینه اولویت‌های مهم را تسهیل می‌کند. دو تا بخش شد. میگه استراتژی امنیت ملی ما می‌خواد احیا کنه رهبری آمریکا را در مدت طولانی. یعنی آمریکا الان فرضش اینه که تا آخر قرن 21 رهبر جهان بمونه. میگه این رو مد نظر داریم، اما معناش این نیست که از مسائل فوری و کوتاه مدت غفلت میکنیم. لذا میگه که این استراتژی همچنین اقدام فوری در زمینه اولویت‌های مهم را تسهیل میکند. حالا اینا چیست؟ این دولت مسئولیت بزرگتری جز ایمنی و امنیت مردم آمریکا ندارد. دولت آمریکا مهمترین مسئولیتش ایمنی و امنیت مردم آمریکاست. تهدیدی بزرگتر برای مردم آمریکا غیر از تسلیحات هسته‌ای به دست افراطگرایان خشن و اشاعه آن به کشورهای دیگر وجود ندارد. خب هیچ مسئولیتی بزرگتر از ایمنی و امنیت مردم آمریکا نداره، هیچ تهدیدی هم بزرگتر از این برای مردم آمریکا نمیشناسه، غیر از اینکه مثلا تهدید این باشه که تسلیحات هسته‌ای به دست افراطگرایان خشن و اشاعه اونها به دیگر کشورها باشه. پس در راستای دو جهت کلی، آمریکا میخواد رهبری دراز مدت جهان رو در دست بگیره. آمریکا در گزاره‌های کوتاه مدت فرضش اینه که مهمترین مسئلهش امنیت مردم آمریکاست، مهمترین تهدید هم اینه که سلاح هسته‌ای بیفته دست کشورهای مردم خشن و افراطگرایان، که اینجا مشخصا مد نظرش توی سند NPR القاعده است. میگه القاعده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. در مواجهه با ایران میگن که ایران دنبال سلاح هسته‌ای است. پس مسئله مواجهه با سیستم هسته‌ای ما برای آمریکا یک اولویت امنیت ملیه. خب به همین دلیل ما پیگیر معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای جامع و یک دستور کار امنیت هسته‌ای هستیم که ریشه در حقوق و مسئولیت‌های کشورها دارد. ما در حال کاهش ذرات‌خوانی هسته‌ای و کاهش اتکا به تسلیحات هسته‌ای هستیم. این یک دروغ بزرگه. آمریکایی‌ها به نسل نهم سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کردن و امروز اگر موشک‌های مینوتمنشون رو می‌خوان منهدم کنن، موشک‌های پرشینگشون رو می‌خوان منهدم کنن، چون از عمر اینا 40 سال می‌گذره. دیگه موشکی که 40 سال توی سیلو بوده امروز شما میای منهدمش می‌کنی، که خب شنیدید روزهای اخیر شنیدید که بعضی از زباله‌های هسته‌ایشون رو دارن تو صحراهای عراق دفن می‌کنن که مشکلات زیست محیطی هم داره برای عراقی‌ها. آمریکایی‌ها رفتن به سمت نسل نهم سلاح‌های هسته‌ای و بمب‌های نوترونی و بمب‌هایی که توی جنگ‌های به اصطلاح پاکیزه استفاده میشه. بمب‌های جنگ‌های پاکیزه نوع سلاح‌های اتمی است که وقتی می‌زنن 24 ساعت بعد شما می‌تونید اونجایی که این بمب منفجر شده حضور پیدا کنید، اون اثرات تشعشع اتمی شما رو اذیت نکنه. لذا از این منظر آمریکایی‌ها درسته میگن داریم کاهش میدیم سلاحامونو، اما دارن کیفی تر میکنن و با پیچیدگی بیشتر. ما در حال کاهش ذراتخانه هسته‌ای، کاهش اتکا بر تسلیحات هسته‌ای هستیم، همزمان اطمینان و تاثیرگذاری بازدارندگی خود را تضمین میکنیم. میگه با وجودی که اونا رو داریم کاهش میدیم، اما اطمینان میدیم، تاثیرگذاری بازدارندگیمون رو تضمین میکنیم که مبادا وقتی سلاحامونو کم کنیم دیگه نتونیم بازدارنده باشیم. ما در حال تقویت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، یعنی MPT، به عنوان سنگ بنای منع گسترش تسلیحات هستیم. همزمان در حال کار از طریق MPT به منظور پاسخگو نگه داشتن کشورهای مانند ایران و کره شمالی برای رعایت نکردن تعهدات بین المللی از سوی آنها هستیم. ما در حال رهبری تلاشی برای تأمین امنیت تمام مواد هسته‌ای. منظور از مواد هسته‌ای امنیتش یعنی که بدونیم تو کل دنیا چند کیلو اورانیوم، زیرکونیوم، پلوتونیوم وجود داره. اورانیوم های غنی شده، زیرکونیوم ها و پلوتونیوم ها رو هر کجا تو دنیا هستن بدونیم کلا چند کیلوه، بعد جابجاییش رو ما کنترل و نظارت کنیم. و این یکی از طرحهای خطرناکی است که آمریکا تحت عنوان امنیت مواد هسته‌ای میخواد نظارت کنه بر این قضایا و در واقع چالش جدید رو به وجود بیاره. ما در حال رهبری تلاشی برای تأمین امنیت تمام مواد هسته‌ای آسیب پذیر از دست تروریست ها هستیم یا در حال پیگیری استراتژی های جدید برای حفاظت در مقابل حملات بیولوژیکی و چالش های شبکه های سایبری که ما به آنها وابسته ایم هستیم. همانطور که ما امنیت خطرناکترین تسلیحات هسته‌ای جهان را تأمین می کنیم، در حال جنگ علیه یک شبکه فراگیر از تنفر و خشونتیم. ما در کار القاعده و اعضای آن از طریق یک استراتژی جامع اختلال ایجاد می کنیم. آن را مغلوب می سازیم به گونه ای که اجازه داشتن پایگاه امن را به آنها ندهد. کشورهای شریک ما که در واقع در خط مقدم هستند را تقویت کند. کشور ما، این منظورش افغانستان و عراق، افغانستان و پاکستان، کشور ما را امن سازد، عدالت را از طریق رویکردهای قانونی پایدار پیگیری کند و با یک دستور کار امید و فرصت با دستور کار مردود افرادگرایی و قتل مبارزه کند. خط مقدم این نبرد افغانستان و پاکستان است، یعنی جایی که ما در حال وارد کردن فشاری شدید بر القاعده است، به هم گسستن نیروی محرکه طالبان و تقویت امنیت و ظرفیت شریکمان هستیم. آمریکا با طالبان مذاکره کرده، با القاعده انگلیس مذاکره کرده توی هلمند و دارن ساخت و پاخت میکنن، بعد اینجا صحبت از این میکنه که اونها رو مهار کردیم. برگردیم به اون جمله که اشاره کردم. آمریکا برآورد کرده چند روز گذشته، اونجوری که رسانه‌های غربی منتشر کردن، زیر زمین افغانستان 1 تریلیون دلار منابع وجود داره. یعنی ارزش منابع افغانستان 1 تریلیون دلاره، یعنی 1/13 کل بدهی‌های آمریکا. لذا آمریکا تازه دستش اومده که افغانستان معادنش و منابع زیرزمینیش چه ارزش استراتژیکی داره. لذا اساساً مقوله طالبان و القاعده باید بمانند تا آمریکا به بهانه اونها بتواند اونجا رو در آینده چپاول کنه. خب در این تلاش نیروهای ما مجدد در حال ارائه خدمت فوق‌العاده خود هستند. فداکاری‌های بزرگی در زمان خطر انجام می‌دهند و از حمایت کامل ما برخوردارند در اشغالگری. در عراق ما در حال انتقال مسئولیت و حاکمیت کامل به عراقی‌ها هستیم. روندی که شامل خروج نیروهای ما، تقویت ظرفیت غیرنظامی ما و یک مشارکت طولانی مدت با دولت و مردم عراق است. ما در پیگیری یک در واقع آشتی جامع میان اسرائیل و همسایگان آن هستیم که شامل راه حل دو دولت است که در آن امنیت اسرائیل تضمین می شود و در این حال اهداف دیرینه و قانونی مردم فلسطین برای داشتن یک کشور پویا تحقق می یابد. تعامل گسترده تر ما با جوامع مسلمان سراسر جهان پیشرفت در زمینه موضوعات سیاسی و امنیتی مهم را به دنبال خواهد داشت. در این حال مشارکت ها در خصوص دامنه وسیعی از موضوعات بر اساس منافع و احترام مشترک به پیش می رود. همانطور که ببینید اینجا صحبت از دموکراسی در مصر، دموکراسی در عربستان، دموکراسی در کل دیکتاتوری هایی که دوست آمریکا در منطقه هستند نیست. همانطور که ما به، یعنی اگر کسی توی منطقه نفت و گذاشت ببرن و هر چی سیاست های آمریکا بود گذاشت پیاده کنن، اصلا نه حقوق بشر تو این کشورا نقض شده، نه دموکراسی اونجا زیر سوال رفته، نه ندا آقا سلطانی کشته شده. در واقع کاملا این یک بام و دو هوایی رو در سیاست اینها میبینید. همونطور که ما به بهبود توان اقتصادی بر اساس آنچه رهبری ما به آن وابسته است، یعنی رهبری آمریکا بر جهان وابسته به اینه که اقتصادش رو بهبود بده وابسته است میپردازیم، به کار برای پیشبرد رشد متوازن و پایدار که کامیابی و ثبات جهانی به آن وابسته است ادامه میدهیم. این امر شامل اقداماتی در داخل و خارج از آمریکا برای جلوگیری از بحران‌های دیگر است. ما تمرکز خود را روی اجلاس گروه 20 به عنوان نشست ابتدایی برای همکاری اقتصادی بین المللی قرار دادیم. در حال کار به منظور متوازن کردن مجدد تقاضای جهانی هستیم تا اینکه آمریکا پسنداز و صادرات بیشتری کند. این در حالی است که اقتصادهای در حال ظهور تقاضای بیشتری به وجود می آورند و ما به دنبال توافقات دو جانبه و چند جانبه تجاری هستیم که موفقیت مشترک را در واقع برای ما به پیش خواهد برد و در این حال سرمایه گذاری ها در زمینه توسعه را شتاب بخشد. این امر نابرابری را کاهش داده، بازارها را توسعه می بخشد و از فرصت فردی و ظرفیت آمریکا در خارج از کشور حمایت می کند. من اصلا به این حرفی که اینجا زده خوشبین نیستم، چون اصلا اقتصاد آمریکا در دهه های آینده، سالها و دهه های آینده تو ظرفیتی نخواهد بود که بتواند این رو محقق کنه، چون رقبای اقتصادی توانمندی تو دنیا پیدا شدن و جای آمریکا رو دارن میگیرن. این تلاش‌ها برای پیشبرد امنیت و کامیابی با حمایت ما از ارزش‌های مشخصی افزایش می‌یابد که جهانی هستن. حالا این ارزش‌های جهانی چیان؟ کشورهایی که به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک احترام می‌گذارند، شرکای موفق و قدرتمندی هستند. تمرکز روی این بحث که آمریکا ارزش حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک رو مبنا قرار میده، باید نقیضش رو زود بولد کرد تو چشم مخاطب. میگه ارزشی مثل حقوق بشر باید فهرست کرد که آمریکا حقوق معیار حقوق بشر خودش چیه و معیار حقوق بشرش در سراسر جهان. وقتی میگه ارزش‌های دموکراتیک، باید معین کرد چرا تو آمریکا فقط دو تا حزب وجود داره و همیشه در 150 سال گذشته یک نفر از این دو تا حزب شده رئیس جمهور. چرا هیچ نیروی سومی تو آمریکا نیست؟ و نکته بعد اینه که چرا آمریکا مهمترین دوستانش غیر دموکراتیک ترین کشورها هستند؟ افرادی که از چنین احترامی برخوردارن توانایی بیشتری دارن تا به استعداد کامل خود دست یابن. آمریکا انتخاب اشتباه بین پیگیری ضعیف منافع ما و تلاش بی‌پایان برای تحمیل ارزش‌های خود را رد می‌کند. دقت کنید. آمریکا انتخاب اشتباه بین پیگیری ضعیف منافع خود و تلاش بی‌پایان برای تحمیل ارزش‌های خود را رد می‌کند. آمریکا امروز ارزش‌هاش رو از طریق تحمیل سبک زندگی خودش بر جهان داره دنبال میکنه. مفهومی به نام هیومن رایتس که بهش میگه حقوق بشر، این رو با وجودی که در تعارض با قرآن قرار داره، داره به جهان اسلام تحمیل میکنه. دموکراسی رو به عنوان یک پدیده، اصلا مرکزی داره آمریکا به نام مرکز اشاعه دموکراسی، و تحمیل میکنه. یه موقعی روزای اول حمله آمریکا به عراق، فکر کنم روز سوم بود، یه اصطلاحی رو به کار بردم توی یکی از شبکه‌های تلویزیونی به اسم کروز دیپلماسی، به موازات لیبرال دموکراسی که مطرح میشه، کروز دموکراسی نه لیبرال دموکراسی، دموکراسی که نه با رأی مردم، دموکراسی که آمریکا تو عراق دارن میارن با موشک کروزه. این کروز دموکراسی به تبع کروز دیپلماسی، یه با موشک کروز میزنیم تو سرتون به جای که دیپلمات‌ها حرف بزنن، با موشک کروز باهاتون حرف میزنیم، بپذیرید حرفای ما رو. رسوندنش به مرحله‌ای که به کروز دموکراسی، یعنی با موشک کروز، در واقع رأی کروز مطرحه نه رأی افراد. این وضعیتی است که همونطوری که اشاره کردم حقوق بشر و دموکراسی کلیدواژه‌های تجاوز به ملت‌ها هستن. آمریکا اسم اینا رو می‌ذاره ارزش‌ها. اتفاقا پاشنه آشیل آمریکا تو همین چیزاست، یعنی چیزی که میتونه آمریکا رو به زمین بزنه و به چالش بکشه توی همین قضایاست که باید بهشون خیلی پرداخت. خب در عوض ما این امر را به عنوان سنگ بنایی برای منافع خودمان در جهت حمایت از آشتی عادلانه در سراسر جهان میپنداریم که در آن افراد و نه فقط کشورها از حقوق اساسی که شایسته آن هستند برخوردار میشوند. ندا آقا سلطان حق داره رئیس جمهور آمریکا ازش دفاع کنه، مسعود رجوی و انگلا مرکل و شیمون پرز نامزدشو در آغوش بگیره و بپذیرش رو که خوب شد و اینها، اما 1 میلیون خورده ای انسانی که تو عراق کشته شدن، اینها حقوق بشر ندارن، اینها اصلا کسی نباید ازشون یاد کنه. که در آن افراد و نه فقط کشورها از حقوق اساسی که شایسته آن هستند برخوردار می‌شوند. در جهت تمرکز بر اساس قدرت و نفوذ ما در حال ارتقای ارزش‌های فراگیر در خارج از آمریکا به وسیله زنده نگه داشتن آنها در داخل کشور هستیم. یعنی آمریکا ارزش‌های فراگیر خودش رو، یعنی لیبرالیسم، دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی، کلاً سبک زندگی آمریکایی رو داره تو دنیا ارتقا میده، فراگیرش می‌کنه از طریق تعمیقش تو خاک خودش. به دنبال تحمیل این ارزش‌ها از طریق زور نخواهیم بود. در عوض ما در حال کار برای تقویت نرم‌های بین‌المللی به منظور حفظ حقوق بشر هستیم. یکی از این حقوق بشر وجود 30 میلیون وبسایت پرن در خاک آمریکاست. و در این حال از تمام جنبش‌های دموکراتیک آشتی‌آمیز در جهان حمایت می‌کنیم. ما هیچ جنبش آشتی‌آمیزی توی عربستان ندیدیم که بخواد دموکراسی رو ایجاد کنه، توی مصر ندیدیم، دیکتاتوری حسنی مبارک توی اردن ندیدیم، دیکتاتوری خاندان هاشمی توی در واقع سلطان قابوس توی عمان ندیدیم. اینها دروغ‌های بزرگن که شما توی یک طرح استراتژیک می‌بینید. ما در حال حمایت از توسعه نهادهایی هستیم که در درون دموکراسی‌های شکننده وجود دارند. از یک پارچگی حقوق بشر به عنوان بخشی از گفتگوی ما با دولت‌های سرکوبگر حمایت می‌کنند. یادتون باشه هر کس به عنوان فعال حقوق بشر شناخته شد، سرباز بیجیره و مواجب نظام استکباری آمریکاست. یعنی آمریکا چیزی به نام حقوق بشر رو کرده، چماق بزنه تو سر ملت‌ها، یه گروهی هم از هر کشوری انتخاب می‌کنه که اینا هرا بیافتن میگن ببین تو کشور ما الان این تعداد حقوق بشر نقض شد. هیچ کس معتقد نیست که تو هیچ کشوری حقوق بشر نقض نمیشه. مثلا ما ایرانی‌ها معتقد نیستیم که سیستم ما نقض حقوق بشر نمی‌کنه. مشکلات قضایی و اجرایی و قانون‌گذاری و غیر و ذلک نداره. هیچ کس در واقع مدعی نیست که ما در کشورمون نقض حقوق بشر نداریم. اما اینکه یک کسانی اینو علم کنن، چماق کنن زیر بلیط آمریکایی‌ها و زیر پرچم اونها این رو انعکاس بدن، این در واقع همون نکته ایه که اشاره کردم. یعنی چیزی جز خیانت نیست. و اینکه هر کس مدعی چنین قضیه ایست، اول باید برگرده به وضعیت حقوق بشر تو مدارس و دانشگاه‌های آمریکا که شیشلول می‌بندن، میرن اونجا می‌زنن همه رو می‌کشن و مواردی از این دست. ما در حال حمایت از توسعه نهادهایی هستیم که در درون دموکراسی‌های شکننده وجود دارد. از یک پارچگی حقوق بشر به عنوان بخشی از گفتگوی ما با دولت‌های سرکوبگر حمایت می‌کنیم. همچنین از توسعه تکنولوژی‌هایی که آزادی دسترسی به اطلاعات را تسهیل می‌کنند. اینجا مثلا میشه این چیه؟ اولتراسورف و اون یکی چی اسمش؟ تمام این مواردی که برای عبور از این فیلترهایی که می‌گذارن توی اینترنت چین، ایران، هر کشور دیگه‌ای، اونا می‌گذارن برای عبور از این موارد. این منظورش از این تکنولوژی ها این سیستم های فیلتر شکن و غیر و ذلک. حمایت میکنیم. ما فرصت اقتصادی رو به عنوان یک حقوق انسانی میپنداریم، اما اجازه داریم همونطوری که کفار و مشرکین در شعب ابی طالب پیامبر اسلام و یارانش رو تحریم اقتصادی کردن، به عنوان قوی ترین قدرت اقتصادی جهان هنر عملیاتیمون اینه که همیشه ملت ها رو تحریم کنیم. سوریه، سودان، کوبا، ایران، همه کشورها را ما تحریم اقتصادی کنیم. ببینید خیلی مسخره است. قوی ترین کشور جهان از نظر اقتصادی، مهمترین حربش محروم کردن دیگرانه. حالا یزید و یزیدیان هم نیروهاشون توی صحرای کربلا همه را از آب محروم کردن. کفار و مشرکین و منافقین و ملحدین هم توی شعب ابی طالب یاران پیامبر رو محاصره کردن و گرسنگی دادن. آمریکا هم تنها حربه‌ای که داره اینه. غافل از این که تحریم اقتصادی همیشه برای جامعه‌ای مثل جامعه ما مبنای این بوده که ما در واقع اتکا به نفس و اعتماد به نفس داشته باشیم. باور کنید اگر آمریکایی‌ها در طول دفاع مقدس می‌اومدن به ما اسلحه می‌دادن، ما هیچ وقت امروز به اینجا نمی‌رسیدیم که موشک بفرستیم فضا. لذا بزرگترین اشتباهشون اینه که همیشه ما رو تحریم می‌کنن. اگر این تحریم‌ها در کربلا جواب داد، در شعب ابی طالب علیه پیامبر جواب داد، علیه جمهوری اسلامی هم جواب میده. حالا سفیانیان جدید و کفار و مشرکین و منافقین جدید تو کاخ سفید از این کارها زیاد بکنن. میگه که ما فرصت اقتصادی را به عنوان یک حقوق انسانی میپنداریم. در حال ارتقای جایگاه تمام مردان و زنان از طریق پشتیبانی از بهداشت جهانی، امنیت غذایی و واکنش‌های جمعی به بحران‌های انسانی هستیم. در نهایت تلاش‌های ما برای شکل‌دهی یک نظم بین‌المللی که یک صلح، یک آشتی عادلانه را ارتقا دهد، باید همکاری را تسهیل کند که قادر باشد مشکلات دوران ما را مورد توجه قرار دهد. این نظم بین‌المللی منافع دوران ما را حمایت خواهد کرد، اما این نظم همچنین پایانی است که ما به نوبه خود به دنبال آن هستیم. یعنی یه دوره جدیدی شروع بشه، یه سازمان ملل جدیدی با یه سازوکار جدید. چالش‌های جدید در برگیرنده این چشم‌انداز فرصت است، اما تنها در صورتی که جامعه بین‌المللی عادات قدیمی بدگمانی به ساختن بر اساس منافع مشترک را کنار بگذارند. یک تلاش جهانی برای مبارزه با پدیده تغییر آب و هوایی باید بر اساس اقدامات ملی برای کاهش آلاینده‌ها طراحی شود. آمریکا 40% آلاینده‌های جهان را تولید می‌کند و در اجلاس کیوتو و اجلاس ریو تو هیچ کدوم از موارد به قطعنامه‌ها توجه نکرد و سال گذشته هم که اجلاس توی کوپنهاگ دانمارک بود، همه رئیس جمهورها جمع شده بودن. خاطرتون هست که آمریکا و چین که الان بالاترین آلوده کننده های کره زمین هستن و آلوده کننده های هوا و آب، به این قضایا وقعی ننهادن. حالا اومده توی سند استراتژی امنیت ملیشون اومده گفته یک تلاش جهانی تو این زمینه انجام میشه، ما هم باید کمک کنیم. یک تلاش جهانی برای مبارزه با پدیده تغییر آب و هوایی باید بر اساس اقدامات ملی برای کاهش آلاینده ها طراحی شود و تعهدی برای کاهش آثار سوء این آلاینده ها باید در نظر گرفته شود. تلاش ها برای جلوگیری از درگیری ها، حفظ آشتی پس از وقوع درگیری ها می تواند ناامنی ناشی از درگیری ها را متوقف سازد. همکاری جهانی برای جلوگیری از انتشار بیماری همگیر می تواند سطح بهداشت عمومی را ارتقا بخشد. یکی دیگه از مصداق های در واقع شرمنده سازی آمریکایی ها اینه که آمریکایی ها آلوده کننده ترین کشور جهان در حوزه محیط زیست هستند. بیشترین حجم گازهای در واقع گلخانه‌ای که تولید شده بیشتر حوزه عمل اقتصاد آمریکا اینو به وجود آورده و اصلا مسبب اصلی شکافت لایه اوزون آمریکایی‌ها هستند. اجرای این دستور کار آسان نخواهد بود. برای موفقیت ما باید تمام عناصر قدرت آمریکا را متوازن و یکپارچه کنیم. ظرفیت امنیت ملی خود را برای قرن 21 بروز کنیم. ما باید برتری قدرت متعارف نظامی خود را حفظ کنیم و در این حال ظرفیت آن برای غلبه بر تهدیدات غیر متقارن را افزایش دهیم. یعنی چون ایران استراتژیش اقدام نامتقارنه، آمریکا جهتگیری استراتژی امنیت ملیش رو گذاشته اینکه اقدامات غیر متقارن امثال ایران رو خونسا کنه. توانمندی های دیپلماسی و توسعه ما باید مدرن شود. ظرفیت اعزامی نیروهای غیر نظامی تقویت شود تا از گستره کاملی از اولویت های ما حمایت صورت گیرد. تلاش های امنیت اطلاعاتی و داخلی ما باید با سیاست های امنیت ملی و همپیمانان و شرکای ما یک پارچه شود. توانایی ما برای هماهنگسازی اقداماتمان در عین برقراری ارتباط مؤثر با مردم کشورهای دیگر باید به منظور حفظ حمایت جهانی افزایش یابد. ما با این همه بزرگترین دارایی آمریکا هنوز مردم آمریکا هستند. در دوره‌ای که با توانایی استفاده از فرصت‌های دنیای پیوند یافته شناخته می‌شوند، این مردم آمریکا هستند که تمایز ایجاد خواهند کرد. نیروهای نظامی و غیر نظامی که در دولت ما مشغول به خدمت هستند، کسب و کارها، بنیادها، نهادهای آموزشی که در سراسر جهان فعالیت می‌کنند و شهروندانی که از جنب و جوش، انگیزه و تنوع برای پیشرفت در جهانی که هر روز کوچکتر می‌شود برخوردارند، به دلیل تمام خطرات آن، جهانی شدن به نوعی محصول رهبری آمریکا و ابتکار مردم آمریکاست. ما به طور منحصر به فردی آمادگی بهره برداری از این وعده را داریم. دقت کنید، میگه به دلیل تمام خطرات اون، همین چیزی که گفته شد تو جهانی شدن، به دلیل تمام خطرات آن، جهانی شدن به نوعی محصول رهبری آمریکا و ابتکار مردم آمریکاست. پس جهانی شدن آمریکا داره مصادره میکنه. میگه جهانی شدن ابتکار مردم آمریکاست، محصول رهبری آمریکا در جهانه. پس جهان باید آمریکایی بشه. گلوبالایز کردن جهان یعنی گلوبالیزیشن باید بشه وسترنیزیشن، یعنی غربی سازی جهان. وسترنیزیشن هم در واقع چیزی نیست جز مکدونالدیزیشن، یعنی جهان رو مکدونالدی کنی، ببریش تو سازوکارهای آمریکایی، آمریکایی سازی جهان. به دلیل تمام خطرات آن، جهانی شدن به نوعی محصول رهبری آمریکا و ابتکار مردم آمریکاست. ما به طور منحصر به فردی آماده بهره بردن از این وعده ایم. یعنی یه چیزی رو ایجاد کردن به نام جهانی شدن، حالا میخوان ازش بهره برداری کنن. این که ما میگیم جهانی شدن یا جهانی سازی، جهانی شدن یعنی ما میشویم، جهانی سازی یعنی اینکه کسی داره جهان رو یک پارچه میکنه و میخواد ازش بهره برداری کنه، باید جلوش ایستاد، میشه این. داستان ما بدون نقص هم نیست. با وجود اینکه در هر برهه که تاریخ از ما خواسته است تا در آن رویداد بپاخیزیم، ما امنیت خود را خودمان به پیش برده ایم، در این حال به مسبب این پیشرفت انسانی کمک کرده ایم. برای کمک به این موضوع استراتژی امنیت ملی ما باید توسط به مردم خود ما اطلاع داده شود. به وسیله کمک‌های کنگره ارتقا یابد و به وسیله اتحاد مردم تقویت شود. اگر متوجه شویم که این روحیه جدیدی است، می‌توانیم جهانی با آشتی و کامیابی و وقار انسانی بزرگتری بسازیم. رویکرد استراتژیک. این جمله از خود اوباماست که توی سازمان ملل گفته توی 2009 22 سپتامبر گفته منافع ملت‌ها و انسان‌های امروز بیش از هر زمان دیگر در تاریخ با هم مشترک است. ایمان مذهبی که در قلبمان است می‌تواند مستوجب پیوندهای تازه میان انسان‌ها شده یا ما را از هم جدا کند. تکنولوژی‌هایی که ما تحت کنترل در می‌آوریم هم می‌تواند روشنگر راه آشتی باشد یا این راه را به ظلمت فرو برد. سوختی که ما مصرف می‌کنیم می‌تواند سیاره ما را حفظ یا آن را نابود کند. آنچه بر سر امید کودکی در نقطه‌ای از این جهان می‌آید می‌تواند جهان ما را ثروتمند کرده یا آن را فقیر کند. این بخشی از سخنان خود اوباماست. حالا آمریکا باید رهبری خود را در جهان از طریق ایجاد و به کارگیری منابعی تجدید کند که منبع قدرت و نفوذ این کشور به شمار می‌رود. اینا دیگه اصل استراتژیشه. آمریکا باید رهبری خود را بر جهان از طریق ایجاد و به کارگیری منابعی تجدید کند که منبع قدرت و نفوذ این کشور به شمار می‌روند. همانقدر که امنیت جهانی به رهبری قوی و مسئولانه آمریکا وابسته است، امنیت ملی ما به توانایی آمریکا در بکارگیری صفات منحصر به فرد ملی آن بستگی دارد. این صفات شامل توان نظامی، توان رقابت اقتصادی، هدایت و رهبری اخلاقی، تعامل جهانی، تلاش برای شکل‌دهی به یک نظام بین المللی است که در خدمت منافع متقابل کشورها و انسانها باشد. زیرا دنیا تا حدود زیادی تغییر کرده و آمریکا باید خود را به گونه‌ای سازگار کند که منافع ما تأمین شده و رهبری ما در جهان ادامه یابد. منافع آمریکا مسئله پرسابقه است. این منافع عبارتند از 1. امنیت ایالات متحده، شهروندان، شرکا و همپیمانان آمریکا. 2. اقتصاد قوی، مبتکرانه و روبرشت آمریکا در نظام بین المللی با در اقتصاد در نظام اقتصادی باز بین المللی که فرصت و شکوفایی به همراه بیاورد. 3. احترام به ارزش‌های جهانی در داخل کشور و سراسر جهان. و 4. یک نظم جهانی که با رهبری آمریکا به پیش برده شده و آشتی و امنیت و فرصت‌ها را از طریق همکاری قدرتمندتر برای رسیدگی به چالش‌های جهانی ارتقا بخشد. هم اکنون آمریکا تمرکز خود را بر عملی کردن انتقال مسئولانه قدرت در عراق همزمان با پایان یافتن جنگ در این کشور، کسب موفقیت در افغانستان، شکست دادن سازمان القاعده و تروریست‌های منتسب به آن قرار داده. ضمن اینکه اقتصاد آمریکا از رکود فاجعه بار به صورت پایدار و همیشگی بیرون می آید. از آنجایی که ما با این بحران ها دست به گریبانیم، استراتژی امنیت ملی ما باید دیدگاهی بلند مدت تر دنبال کند. ما باید بنیان قوی برای استراتژی آمریکا ایجاد کرده تلاش کنیم شکل بهتری به نتایجی دهیم که برای مردم ما در قرن 21 به عنوان اصلی ترین و بنیادی ترین اصول به شمار می روند. محیط استراتژیک جهان به آن گونه که هست. بحث محیط شناسی میگه که در طول 2 دهه از زمان پایان جنگ سرد تا کنون جریان آزاد اطلاعات، مردم، کالا و خدمات نامحدود بی سابقه ای تسهیل شده است. این ارتباط داخلی به مردم قدرت داده و موجب به چالش کشیده شدن نهادهای بین المللی دولتی شده. بحث NGO ها رو داره میگه که اغلب بعد از جنگ جهانی دوم از سوی سیاستمداران تشکیل میشدن که چالش های متفاوتی در ذهن داشتن. بازیگران غیر دولتی، منظور همین NGO ها، می توانند نفوذ قابل توجهی بر جهان پیرامون آنها داشته باشند. همینجا اشاره می کنم هر حوزه تخصصی دارید برید NGO ثبت کنید. هنرمندید، NGO مؤسسه هنری. کار مطبوعاتی می کنید، کار فرهنگی می کنید، کار بهداشت درمانی می کنید، کار علمی می کنید. تا می تونید برید NGO ثبت کنید، یعنی مؤسسات در واقع خصوصی در بخش فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، علمی، تحقیقاتی، بهداشتی، خدماتی، درمانی، بازرگانی و غیره. NGO سازی و توانایی‌های NGO داشتن یعنی غیر از شخصیت حقیقیتون شخصیت حقوقی هم داشته باشید، به عنوان کسانی که 4 نفر 4 نفر جمع شدید رفتید در واقع این نهادهای اینجوری رو ثبت کردید. یکی از ملزومات جهان آینده است. باید فرهنگ بشه بین مردم ما هم. خب بازیگران غیر دولتی می توانند نفوذ قابل توجهی بر جهان پیرامون آنها داشته باشند. رشد اقتصادی فقر را کاهش داده، مراکز نفوذ جدید ایجاد کرده. اکنون ملت‌های بیشتری هستند که تلاش دارند خود را به صورت منطقه‌ای و جهانی تثبیت کنند. زندگی و حیات شهروندان ما، امنیت و شکوفایی آنها بخشی از گذشته به حوادثی بستگی دارد که خارج از مرزهای ما در جریان است. در چنین محیطی حملات 11 سپتامبر 2001 حادثه دگرگون کننده برای آمریکا بود. نشان داد چگونه روند تحولات در فاصله بسیار دورتر از ساحل آمریکا میتواند به طور مستقیم امنیت شخصی و گروهی مردم آمریکا را به خطر اندازد. این حملات موقعیت آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت دنیا، خطرات افرادگرایی خشونت‌آمیز و بروز تدریجی مناقشات بعد از اتمام بدون خونریزی دوران جنگ سرد را مورد توجه خاص قرار داد. این حملات به واکنشی قوی و فوری از سوی آمریکا، همپیمانان و شرکایش در افغانستان منتج شد. این واکنش با تصمیم ما به ورود به جنگ با عراق ادامه پیدا کرد و به دنبال آن به مدت چندین سال نیروهای آمریکا منافع و راهبرد امنیت ملی در این به مدت چندین سال نیروهای آمریکا منابع و استراتژی امنیت ملی ما بر این مناقشات تمرکز پیدا کرده است. آمریکا هم اکنون در دو جنگ درگیر است. جان هزاران نفر از مردان و زنان آمریکا در معرض خطر قرار گرفته و هزاران میلیارد دلار بودجه به این مناقشات اختصاص یافته. پرانتز آقای دونالد رامسفلد روز سوم چهارم جنگ بود، جنگ با عراق، آمد توی شبکه‌های تلویزیونی گفت ما 50 میلیارد دلار گذاشتیم کنار، جنگ عراق رو با 50 میلیارد دلار جمعش می‌کنیم. همون شب من توی برنامه تلویزیونی اعلام کردم که این جنگ بالای 1,000 میلیارد دلار خسارت رو دست هزینه رو دست آمریکا میگذاره. روز فکر کنم ششم یا هفتم جنگ بود، پنجم ششم، همون تقریبا 5-6 روز اول. امروز که مشخص شده بیش از 1,000 میلیارد دلار هزینه شده، خودشون تو سندشون دارن میگن 1,000 میلیارد دلار. میگه آمریکا هم اکنون در دو جنگ درگیر است. جان هزاران نفر از مردان و زنان آمریکا در معرض خطر قرار گرفته و هزاران میلیارد دلار بودجه به این مناقشات اختصاص یافت. در عراق ما از انتقال مسئولان قدرت به یک دولت مستقل عراقی حمایت میکنیم. ما از امنیت شکوفایی شرکای خود در افغانستان و پاکستان حمایت میکنیم و این حمایت بخشی از تلاش گسترده‌تر ما برای از هم گسستن، برچیدن یا شکست سازمان القاعده و افرادگرایان خشونت طلب منتسب به آنان به شمار میرود. با این حال این جنگ ها و تلاش های جهانی ما بازی مقابله موفقیت آمیز با افرادگرای خشونت آمیز تنها یکی از عناصر محیط استراتژیک ماست. معرف تعامل آمریکا با جهان نیست. تروریسم یکی از بسیاری خطراتی است که در عصر جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. سلاح‌های کشتار جمعی و به خصوص سلاح هسته‌ای سهمناک‌ترین خطر برای مردم آمریکا و امنیت جهانی به شمار می‌رود. قابلیت‌های فضایی و سایبری که به زندگی روزمره ما و همچنین عملیات نظامی ما قدرت می‌دهند، در مقابل اختلالات و حملات آسیب‌پذیر هستند. وابستگی به سوخت‌های فسیلی گزینه‌های ما را محدود کرده و محیط زیست ما را آلوده می‌سازد. تغییرات آب و هوایی بیماری‌های مصری امنیت مناطق و بهداشت و ایمنی مردم آمریکا را تهدید می‌کند. کشورهای ناتوان مناقشه با خود به همراه دارند. امنیت منطقه‌ای و جهانی را به خطر می‌اندازند. شبکه‌های جنایتکار جهان ناامنی را به خارج تعمیم داده، موجب انتقال افراد و کالاها به امتداد مرزهای ما می‌شوند که مردم ما را به خطر می‌اندازد. همانطور که ارتباطات درونی در جهان رشد پیدا می کند، افراد بیشتری درباره حقوق جهانی خود اطلاع یافته و ظرفیت‌های پیگیری آن حقوق را دارند. دموکراسی هایی که به حقوق مردم خود احترام می گذارند در زمره کشورهای موفق، همچنین در زمره نزدیکترین همپیمانان آمریکا باقی می مانند. دقت کنید به این جمله بسیار زیبا و دروغ. دموکراسی هایی که به حقوق مردم خود احترام می گذارند در زمره کشورهای موفق، همچنین در زمره نزدیکترین همپیمانان آمریکا باقی میمانند. برمیگردم به در واقع کشور مغرب، کشور عمان، کشور یمن، کشور مصر، کشور اردن، کشور امارات، کشور قطر، کشور بحرین، کشور کویت و کشورهایی که از این دست که همه دیکتاتوری هایی هستند که هم خیلی موفقن از دید آمریکا، هم خیلی دوست و همپیمان آمریکا هستند و ارزش‌های آمریکایی رو رشد دادن. با این حال پیشرفت دموکراسی و حقوق بشر در بسیاری از بخش‌های جهان متوقف مانده است. بازیگران بیشتری هستند که به اعمال قدرت و نفوذ می‌پردازند. آمریکا، اروپا اکنون متحدتر، آزادتر و در آرامش بیشتری نسبت به دیگر زمان هاست. اتحادیه اروپا یک پارچگی خود را تقویت کرده. روسیه بار دیگر در صحنه بین المللی ظهور پیدا کرده. سهم مهمی در این صحنه دارد. چین و هند پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان به تعامل بیشتری با دنیا وارد شدند. از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا و اقیانوسیه، قدرت‌های نوظهور یا در حال ظهور از فرصت‌ها برای مشارکت استفاده می‌کنند. با وجود آنکه تعداد اندکی از کشورها هستند که امنیت منطقه‌ای و جهانی را زیر پا نهاده، معیارهای بین‌المللی را به خطر می‌اندازند. نهادهای بین‌المللی نقش مهمی در تسهیل همکاری‌ها دارند، اما برخی اوقات نمی‌توانند به طور کارآمدی به تهدیدهای تازه رسیدگی کرده یا فرصت‌های تازه را در واقع مغتنم شمارند. در این حال افراد جامعه، شرکت‌ها و جامعه مدنی نقش فزاینده و مهمی در شکل دهی تحولات در سراسر جهان بازی می‌کنند. آمریکا دارای توانایی و قدرتی است که رهبری ما را برای دهه‌های متمادی متعددی میسر ساخته است. جامعه ما از نظر آزادی، تنوع فراوان، انعطاف و داشتن شهروندان فعال و تعامل کننده استثنایی است. بخش خصوصی و جامعه مدنی ما نبوغ و نوآوری فراوانی از خود به نمایش گذاشته است. کارگران ما قابل و کوشا هستند. ما بزرگترین اقتصاد دنیا هستیم، در این حال به اصطلاح رباخارترین مردم جهان محسوب می شویم. قوی ترین نیروی نظامی دنیا را داریم، اما به اصطلاح در مقابل یک پدیده مثل حزب الله لبنان کاملا عاجزیم. هم پیمانان قوی و فرهنگ پرتراوت و منعطف، از جمله 30 میلیون وبسایت پرن داریم، خیلی تراوت داره. سابقه هدایت توسعه اقتصادی، تحریم اقتصادی و اجتماعی را در کارنامه خود داریم. هنوز مهاجران از سراسر دنیا، به خصوص مهاجرانی ها، به کشور ما وارد می شوند و پاسخگو و سخنرانی کشور ما به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند. مهاجرانی که کشور ما را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند، بله خوب دیگه، مهاجرانی که جامعه ما را غنی ساخت، مهاجرانی که جامعه ما را غنی ساختند. ما دموکراسی شفاف و پاسخگو و جمهوری پویا در اختیار داریم که ارتباط عمیقی با مردم سراسر دنیا دارد. ما همچنان آغوش خود را بر روی ارزش‌هایی می‌گشاییم که آزادی و فرصت در داخل و خارج کشور برایمان به ارمغان آورند. اکنون باید به حالت سیال موجود در نظام بین‌الملل که به وجود آورنده چالش‌های تازه است، به چشم فرصتی برای همکاری‌های بین‌المللی تازه نگریسته شود. ما باید بار دیگر در اولویت‌های بلند مدت خود توازن ایجاد کرده تا بتوانیم به طور موفقیت‌آمیزی از جنگ‌های کنونی بیرون آمده، توجه و منابع خود را بر کشورها و چالش‌های گسترده‌تری معطوف سازیم. ما باید از فرصت‌هایی که با توجه به ارتباط درونی در جهان پیش آمده بهره گیریم، ضمن اینکه بتوانیم به طور کارآمد و جامع به خطرات آن واکنش نشان دهیم. ما باید از ارتباطات نامتوازنی که میان دولت آمریکا، بخش خصوصی و شهروندان آن در سراسر جهان وجود دارد بهره گیریم. رویکرد استراتژیک، بخش بعدیش جهانی که ما به دنبال آن هستیم. حالا چه جهانی رو میخواد به وجود بیارن؟ این جهان خیلی قابل توجه، عنایت بفرمایید. در گذشته آمریکا زمانی رونق گرفت که ملت و سیاست امنیت ملی ما به گونه شکل گرفتند که بتوانند به تغییرات شکل دهند، نه اینکه تغییرات بر آنها شکل دهند. منظورش اینه که میگه آمریکا، مردم آمریکا و استراتژی امنیت ملی آمریکا جوری شکل گرفت که بتونند خودشون تغییرات رو به وجود بیارن، نه اینکه تغییرات به اونها شکل بدن. این اساس توجه شما تو طرز استراتژیک باشه. نذارید شرایط به شما شکل بده، شما شرایط رو شکل بدید. این چیزی بود که در گذشته میگن به وجود آمده. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران کشوری بودیم که یکی از عوامل موفقیتمون این بوده که ما به شرایط شکل دادیم. ما به حزب الله لبنان شکل دادیم، ما زمینه به اصطلاح ژاندارمی آمریکا تو منطقه رو که به شاه داده شده بود کنار گذاشتیم، خودمون به عنوان آقای خودمون تو جهان مطرح شدیم. ما به مناسبات در آمریکای لاتین شکل دادیم، ما به فرهنگ جهانی تأثیر گذاشتیم توی این قضایه، یعنی خودمون قضایه رو تعریف کردیم. آمریکا از این گله‌منده. لذا میگه که به عنوان مثال وقتی انقلاب صنعتی اثرات خود را آغاز کرد، آمریکا اقتصاد خود و نقش خود را در جهان تغییر شکل داد. زمانی که دنیا با فاشیسم مواجه شد، آمریکا خود را برای پیروزی در جنگ آماده کرد و به آشتی که پیامد آن حاصل شد شکل داد. زمانی که آمریکا با تهدید ایدئولوژیکی، اقتصادی و نظامی از سوی کمونیسم مواجه شد، ما به عملکردها و نهادهایمان در داخل کشور و سیاست‌های خارج کشور شکل دادیم تا بتوانیم به این چالش رسیدگی کنیم. اکنون ما باید یک بار دیگر آمریکا را در موقعیت قرار دهیم که منافع متقابل میان ملت‌ها و مردم را حمایت کند. میگه چی؟ میگه یه بار قبل از جنگ جهانی دوم، یه بار زمان فاشیسم جنگ جهانی دوم، یه بارم زمان کمونیسم دوره جنگ سرد، سه بار اونا می‌خواستن دنیا رو یه جور دیگه کنن، ما جلوش وایسادیم. الان دوباره یه جریان دیگه میخواد دنیا رو به سمت دیگه ببره، ما باید جلوشون بایستیم. به این میگن کنش نامتقارن. این کنش نامتقارن اینجا موضوعیت داره. خب حالا خیلی سریع چون دیگه وقتم گذشته، ساختن اصول بنیادی ما. میگه امنیت ما، امنیت ملی ما از داخل کشور آغاز میشه. آنچه در درون مرزهای ما اتفاق میفته همواره منشأ قدرت ما بوده. این امر اکنون و در عصر ارتباطات میان مردم ما مصداق بیشتری داره. در گام نخست ما باید اصول بنیادین قدرت آمریکا را تجدید کنیم. در بلند مدت رفاه مردم آمریکا تعیین کننده قدرت این کشور در جهان خواهد بود. شکوفایی ما سرچشمه قدرت ماست. این شکوفایی ماست که هزینه نظامی ما را می‌دهد. 720 میلیارد دلار. دیپلماسی و تلاش‌های توسعه ما را تضمین می‌کند و به عنوان منبع اصلی نفوذ ما در جهان به شمار می‌رود. گذشته از این سرمایه‌گذاری و تجارت ما حامی میلیون‌ها شغل آمریکایی هاست. ارتباط میان کشورها را موجب شده توسعه جهانی را ترغیب می‌کند و سهم مهمی در محیط اقتصادی سیاسی آرام دارد. با وجود آن که ما مزیت‌های نظامی خود را حفظ کرده ایم، توانایی رقابتی ما در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده، یعنی قبول کردن که رقابت با سیستم نظامیشون جدی شده. ما مشغول احیای کاهش شدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای هستیم که به عنوان محور قدرت آمریکا محسوب می‌شدند. ما به طور مناسب اولویت‌های خود در بخش آموزش، انرژی، علوم، تکنولوژی، بهداشت و درمان را توسعه نداده‌ایم. اولویت‌هایی که همه آنها برای حفظ قدرت رقابتی آمریکا، شکوفایی بلندمدت و توان این کشور اموری اساسی به شمار می‌روند. سالهای افزایش کسری بودجه، تجارت همچنین انتخاب گزینه‌های دشوار در سالهای آتی را می‌طلبد. این همان دلیلی است که ما در حال بازسازی اقتصادمان به گونه ای هستیم که همچون ماشین ایجاد کننده فرصت برای مردم آمریکا و منبع نفوذ آمریکا در خارج، از آن کشور استفاده می‌کنیم. ایالات متحده باید تضمین کند که ما بهترین نیروی کار آموزش دیده را داشته باشیم. بخش خصوصی اینکه آمریکا باید تضمین کنه که بهترین نیروی آموزش دیده رو داشته باشیم، ما همین الان باید بریم سراغ مهد کودکامون که از اونجا بتونیم این نیروی بهتر آموزش دیده، نیروی بهتر تصمیم ساز رو تربیت کنیم. بخش خصوصی مشوق نوآوری داشته و شهروندان و کسب و کارهایی در اختیار داشته باشیم که به سیستم بهداشت و درمان دسترسی دارند و می توانند در اقتصاد جهانی شده رقابت کنند. ما باید در نحوه استفاده خود از انرژی تغییر ایجاد کنیم. در منابع انرژی تنوع ایجاد کرده، در نوآوری سرمایه‌گذاری کرده، تکنولوژی‌های انرژی پاک را به کار گیریم. با انجام این کار ما امنیت انرژی خود را تضمین خواهیم کرد، ایجاد شغل کرده و با تغییرات آب و هوایی مقابله خواهیم نمود. بازسازی اقتصاد ما باید شامل قرار دادن خودمان در یک مسیر مالی پایدار باشد. قبول کردن آمریکایی‌ها که مسیر مالیشون، یعنی اقتصاد پول مبنا، اقتصاد مبتنی بر دلار، پایدار نیست. این معنی این پایدار بودن یعنی چی؟ یعنی پشتوانی دلار 30 سال طلا بود، بعد از رکود اقتصادی 1930، از 1935 به بعد طلا بود تا 1960-65، از 1970-75 نفت شد پشتوانه این نظام مالی پایدار، از 2005 به این سو دلار پشتوانه نداره. لذا میگه بازسازی اقتصاد ما باید شامل قرار دادن خودمان در یک مسیر مالی پایدار باشد. در این راستا اجرای استراتژی امنیت ملی بر لزوم رویکرد منظم برای تدوین اولویت‌ها و سبک سنگین کردن برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که برای کسب اولویت با هم در رقابت هستند تاکید دارد. روی هم رفته این تلاش‌ها ملت ما را در مسیر موفقیت در بازار جهانی قرار داده. در این حال از ظرفیت‌های امنیت ملی ما، یعنی قدرت و توان نظامی آمریکا، اطلاعات و دیپلماسی و توسعه کشور، همچنین امنیت و انعطاف میهنمان حمایت می‌کند. ما اکنون به سمت مسائلی فراتر از تمایزات سنی میان امنیت داخلی و امنیت ملی در حرکت هستیم. ما اکنون به سمت مسائل فراتر از تمایزات نسبی میان امنیت داخلی و امنیت ملی در حرکت هستیم. امنیت داخلیشون به نسبت امنیت ملی چون تعریف میشه، بایستی سازوکارهاش رو ببینن. امنیت ملی در امنیت ملی بر اساس قدرت و انعطاف پذیری شهروندان، جوامع و اقتصاد آمریکا ترسیم میشه. این امر شامل عزمی است برای جلوگیری از حملات تروریستی علیه مردم آمریکا از طریق هماهنگی کامل میان اقداماتی که ما در خارج از مرزهای آمریکا اتخاذ میکنیم و تدابیر احتیاطی که در داخل خاک آمریکا در پیش میگیریم. این امر همچنین باید شامل تعهد ما به ساختن یک کشور امن و منعطف، در این حال بازنگه داشتن در ورود کالاها و همچنین مردم به کشور باشد، یعنی مردم و کالاها که میان رو نبندیم چون میخوام جلو تروریسم رو بگیریم. ما به توسعه ظرفیت ها برای رسیدگی به تهدیدات خطراتی که مقابل ما قرار دارن ادامه میدهیم، ضمن اینکه زیرساخت خود را برای تضمین امنیت مردم و همکاری با دیگر ملت ها بار دیگر توسعه میدهیم. نکته دومی که اشاره میکنه اینه، میگه الگو بودن آمریکا همچنین بخشی حیاتی از اصول اساسی ماست. یکی از اصول اساسی آمریکا اینه که خودش رو الگو بگیره. تو سند چشمانداز ایران هم آمده که ایران در سال 1404 باید کشوری الهام بخش باشه. الگو بودن همون الهام بخشیه. آمریکا میخواد الهام بخش باشه. این الهام بخشی رو مثلا تو یکی از گزاره‌های شرمنده سازیش همین قضیه ناوگان آزادیه که آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها بهش حمله کردن و آمریکایی‌ها دفاع کردن از اسرائیل. الگو بودن آمریکا همچنین بخشی حیاتی از اصول اساسی ماست. حقوق بشر که آمریکا از زمان بنیان نهاده شدنش از آن حمایت کرده، یعنی در 200 سال گذشته، امکان رهبری ما را فراهم ساخته. ببینید اون چیزی که امکان رهبری آمریکا را بر جهان فراهم ساخته، حقوق بشریه که آمریکا از زمان بنیان نهاده شدنش از اون حمایت کرده. حالا همین رو باید مبنا قرار داد برای اینکه آمریکا نمیتونه رهبری کنه. آمریکایی که از قضیه ناوگان آزادی که میرفت سمت غزه دفاع نکرد و اقدام اسرائیلیای تابون دندان مسلح رو ازش دفاع کرد، این حقوق بشر آمریکایی‌ها، یکی از معیارهای شرمنده سازی. حقوق بشر که آمریکا از زمان بنیان نهاده شدنش از آن حمایت کرده، امکان رهبری ما را فراهم ساخته و به نوعی الهام بخش برای مردم جهان است. تمایز روشن میان آمریکا و همپیمانان دموکراتیک با آن دسته از ملت‌ها و شخصیت‌های ایجاد کرده که حقوق بشر را تکذیب یا آن را سرکوب می‌کنند. این 99% دوستان آمریکا رو میگه. تلاش‌های ما برای زندگی بر اساس ارزش‌های خود و حفظ مبانی دموکراسی در جامعه خودمان تأکیدی است بر حمایت ما بر تمایلات کسانی که در خارج از مرزهای آمریکا مظلوم واقع شده‌اند. اون جمله احمدی نژاد جمله خوبیه جلو این که باید مردم مظلوم آمریکا را از چنگ این حکومت غیر دموکراتیک در آورد. این مظلومین می‌دانند که می‌توانند برای هدایت و رهبری بر اساس عدالت و امید می‌توانند به آمریکا روی آورند. رهبری معنوی و اخلاقی ما به طور اساسی ریشه در قدرت الگو بودن ما دارد. باید الگو بودن آمریکا رو نشون داد. آمریکا تو چه چیزی الگویه؟ مثلا توی سرانه بالاترین تولید مثلا گازهای گلخانه‌ای، توی سرانه بالاترین قدرت نظامی و تولید عظیم‌ترین زرادخانه نظامی و کشت و کشتار، توی تولید عظیم‌ترین محصولات، گسترده‌ترین محصولات فرهنگی مخرب اخلاق بشری و نکاتی از این دست. و 60 سال کشتار، 60 سال جنایت در دنیا. لیست جنگ‌هایی که آمریکا از جنگ جهانی دوم تا الان درشون حضور داشته و میزان تلفات و کشتایی که تو اونا بودن رو فهرست کنید، معلوم میشه آمریکا این الگو بودنش رو، این آرامش مردمش رو به قیمت نابود کردن مردم ویتنام و کره و عراق و افغانستان و ده‌ها کشور دیگه به دست آورده. رهبری معنوی و اخلاقی ما به طور اساسی ریشه در قدرت الگو بودن ما دارد، نه اینکه ریشه در تلاش برای تحمیل سیستم ما به دیگر مردم داشته باشد. البته تحمیل نمی‌کنن خودشونو به سیستم، به سایر کشورها با تحریم اقتصادی و اینا. با این حال طی دوره زمانی برخی روش‌هایی که در راستای پیگیری امنیت ما پیاده شدند، میزان وفاداری ما به ارزش‌هایی که به دنبالشان هستیم و رهبری آمریکا در حمایت از این ارزش‌ها را به خطر انداخته است. گوانتانامو رو میگه، ابو غریب رو میگه، هیروشیما و ناگازاکی رو میگه. این ابر توانایی ما در حمایت از جنبش‌های دموکراتیک در دیگر کشورها به چالش کشیدن ملت‌هایی که معیارهای حقوق بشری را زیر پا می‌گذارند را کاهش داده است. من واقعا از شما سوال می‌کنم، اگر ما معتقدیم آنچه که در قرآن آمده حقه، حقوق خدا و حقوق بشری که قرآن میگه معیاره، اگر ما معیار تعریف کنیم، مثلا بگیم ما با آمریکا جوری برخورد می‌کنیم که اون معیارها رو چقدرش رو پیاده کرده، این معیارها رو مثلا توی افغانستان چقدر پیاده شده، توی ژاپن، توی روسیه، توی آفریقای جنوبی، توی غانا، توی کنیا، توی مثلا بورکینافاسو، این مبنا رو قرار بدیم، اینجوری بخوام فکر کنیم، دخالت میشه در امور کشورهای دیگه یا نه؟ اون موقع ما حق داریم اینجوری حرف بزنیم یا نه؟ البته ما هنوز نمیتونیم مدعی بشیم، به دلیل اینکه ما آنچه که در قرآن آمده که ما میخوام مدعیش بشیم برای جهان تو کشور خودمون پیادهش نکردیم. ما هنوز در کشور خودمون اسلام رو پیاده نکردیم، حقوق بشر مورد نظر قرآن رو پیاده نکردیم. ولی اگر فرض کنید ما به مرحله رسیدیم که اینها پیاده شد، حالا طلب کردیم از دیگران که باید اینجوری فکر کنید، اینجوری عمل کنید، آیا این دخالت محسوب میشود یا نمیشود؟ این یکی از سوالاتی است که جامعه روشنفکری ما جواب نداده، اجازه میده جامعه روشنفکری ما از اون طرف همه جور دخالتی تحت این عنوانایی که خودشون حقوق بشر رو نقض میکنن اما در خاک ما و کشور ما دخالت میکنن، اونا میشن کاتالیزور این، میشن محلل این، اینو شیفت میکنن به داخل کشور. اما اگر ما از این سو بخوایم یه قدم کوچیک تو این زمینها برای لبنانیا برداریم، برای فلسطینیا برداریم، میگن شما دارید در سایر جوامع دخالت میکنید، پول مردم خودمون میبرید خرج میکنید جاهای دیگه. نه اینکه ریشه در تلاش برای تحمیل سیستم ما به دیگر ملت ها داشته باشد، با این حال طی دوره زمانی برخی روش هایی که در راستای پیگیری امنیت ما پیاده شدند، میزان وفاداری ما به ارزش هایی که به دنبالشان هستیم و رهبری آمریکا در حمایت از این ارزش ها را به خطر انداخته است. این امر توانایی ما در حمایت از جنبش های دموکراتیک در دیگر کشورها را به چالش کشیده و به چالش کشیدن ملت هایی که معیارهای حقوق بشری را زیر پا میگذارند کاهش داده است. به همین دلیل است که ما باز زندگی کردن بر اساس ارزش هایمان از آنها حمایت میکنیم. این میمونه که ما اینجا بگیم تو استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ما با زندگی کردن بر اساس ارزش‌های دینیمون از اونها حمایت می‌کنیم. ما مثلا با حجاب زندگی می‌کنیم تا از ارزش‌های دینیمون دفاع کرده باشیم. ما مثلا فرض کنید مناسبات ربا رو از اقتصادمون برمی‌داریم که بر اساس ارزش‌هامون زندگی کرده باشیم و از اونها حمایت کنیم. اگر اینها رو از ما بگیرن، یعنی ارزش‌های کسی رو ازش بگیرن، از زندگیش می‌گیرن. یعنی وقتی یه زندگی دیگه رو طرف پذیرفت، ارزش‌هایی داشت ولی میگه ارزش‌ها میذارم تو تاخچه، تو گنجه، توی کامپیوترم، کد رمزم براش میذارم، اما فعلا با ارزش‌های دیگران زندگی میکنم. اگه این اتفاق افتاد، کسی نمیتونه دیگه به اصطلاح ارزش‌هاش رو ازش حمایت کنه وقتی با اون ارزش‌هاش زندگی نمیکنه. این که اشاره میکنم آمریکا ارزش‌هاشو میاره در قالب سبک زندگی، منظور اینه. یعنی شما الان اینجا دارید معنی دقیق امریکن لایف استایل رو میفهمید. امریکن لایف استایل یعنی سبکی از زندگی که واجد ارزش‌های آمریکایی باشه. یه کسی نمیتونه بگه من تو ایران ارزش‌های مسلمانی رو دارم اما شب شرب خمر میکنه، فسق و فجور میکنه، قمار میکنه، نماز نمیخونه، فقط از مسلمانی اسمش مسلمانی. حالا اینا خیلیشون تو آمریکا و کانادا اصلا اسمشون هم عوض میکنن که کسی نگه اسمای اینا ایرانیه. اما واقعا بعضیا از مسلمانی فقط یه اسمی دارن. این کسی که اسمی از مسلمانیش مونده باشه اما سبک زندگیش آمریکایی شده باشه، آمریکا با چنین آدمی اصلا مشکل نداره. اما از کسی میترسه که اون ارزشایی که براش مهمه با اون ارزشهاش زندگی میکنه. تقلای ما برای حفظ و پایبندی به ارزش‌ها و قانون اساسی همواره همچون چراغ هدایت برای مردم آمریکا و کسانی بوده است که در اشتیاق ما به شأن انسانی شریک هستند. ارزش‌های ما به ما این امکان را داده تا بهترین‌ها را در درون مرزهای خود پیاده کرده برای کسانی که در خارج از کشور با آمال و اهداف ما شریکند الهام بخش باشیم. این اعتبار را کسب کنیم که در مقابل استبداد به پا می‌خیزیم. البته استبداد خود آمریکا بر جهان رو کسی نمیتونه به چالش بکشه. آمریکا باید در کلام و در عمل خاصیت ارتجایی بودن ارزش‌ها و قانون اساسی ما را به نمایش بگذارد. اینکه ارتجاییه و مربوط به عصر حجره ما که شکی درش نداریم. انسان عصر پارین سنگی تو زندگی داروین این حیوان لخت و برهنه بود، همینجوری زندگی میکرد. انسان امروز آمریکایی هم 30 میلیون وبسایت پورن داره، باز آدما رو همونجوری مثل گاو و گوسفند به تصویر کشیده. حالا گاو و گوسفند و آدما با هم قاطی شدن تو عمل جنسی. این یه واقعیتیه که شما در یه سیستم ارتجاعی هستید. به این خاطر که اگر ما به خاطر امنیت بر ارزش‌های خود معامله کنیم، در هر دو مسئله را تضعیف خواهیم کرد، یعنی هم امنیت رو هم ارزشامون. اگر ما بر استحکام امنیت و ارزش‌ها تاکید کنیم، می‌توانیم یکی از منابع اصلی و مهم قدرت و رهبری خود در جهان را حفظ کنیم. منبعی که ما را وامی دارد تا میان دشمنان و رقبای احتمالی خود تمیز قائل شویم. خب متن رو یه زحمت بکشن دوستان، حالا بین امتحان بعضی از دوستانم هست، ولی یه تعمق کنن بقیه محورهاش رو، شامل پیگیری تعامل جامعه، ارتقای یک نظم بین المللی عادلانه و پایدار، تقویت ظرفیت ملی، کلیت رویکرد آمریکا، دیپلماسی و توسعه و اینا رو مد بررسی کرده، امنیت داخلی و اینها رو، ارتباطات و پیشبرد منافع آمریکا، باز به امنیت میپردازه، تقویت امنیت و انعطاف پذیری در داخل کشور، مختل کردن، از هم گسیختن، مغلوب ساختن القاعده و اعضای افراد گرای خشنان در افغانستان، پاکستان، سراسر جهان، توسل به زور، معکوس کردن گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بیولوژیک و تأمین امنیت مواد هسته‌ای، پیگیری هدف جهان بدون تسلیحات هسته‌ای. خیلی جالبه، پیگیری هدف جهان بدون تسلیحات هسته‌ای، خب این که شعار ایرانه و اصلا عنوان سخنرانی 13 آبان 1385-86 ما توی ارومیه و جای دیگه است، جهان بدون سلاح هسته‌ای، و ایران سالهاست داره روی این قضیه مانور میکنه. تازه آمریکا رفته دنبال که بیشترین ذراتخانه هسته‌ای رو داره، پیگیری هدف جهان بدون تسلیحات هسته‌ای، تقویت معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، ارائه انتخاب صریح به ایران و کره شمالی، یعنی باید انتخاب کنن ایران و کره شمالی که چه کار کنن. دقیقاً اینجوری میگه، میگه آمریکا آری سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای و همکاری در راستای ممانعت از حرکت ایران به سوی توسعه یک سلاح هسته‌ای را پیگیری خواهد کرد. این امر به معنی انگشت گذاشتن بر کشورها و ملت‌ها نیست، بلکه درباره مسئولیت‌های همه ملت‌ها و موفقیت نظام منع گسترش هسته‌ای است. یعنی مثلا باید همه مسئولیت رو بپذیرن، اما حالا کی باید برای آمریکا تعیین تکلیف و تعیین مسئولیت کنه مونده. باید یک، مثلا ما اگر یه روزی من مثلا فرض کنید آدم امنیت ملی جمهوری اسلامی بوده، و الان می نشستم این تنظیم میکردم مسئولیت ها و چارچوب های اینجوری رو، حالا متاسفانه ما که تو این زمینه مسئولینمون سواد این حرفا رو که ندارن، ولی خب اگه یه روز شما بودید یه همچین کاری بکنید، مسئولیت های طرف مقابل رو هم تعریف کنید. هر دو کشور یه گزینه روشن در اختیار دارن که انتخاب کنن. اگر کره شمالی برنامه هسته ای تسلیحات هسته خود رو از میان بردارد و ایران به تعهدات بین المللی خود درباره برنامه هسته‌ای خود عمل کند، این دو کشور می توانند در مسیر یکپارچگی سیاسی اقتصادی بیشتر با جامعه بین الملل گام بردارند. اگر این دو کشور از این تعهدات را نادیده بگیرند، ما گزینه‌های متعددی را برای افزایش انزوای آنها و وادار کردنشان به تمکین به معیارهای بین المللی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای به کار خواهیم برد. پیامبر ما هم چنین شرایطی گیر کرده بود، بهش می گفتند بزرگان اقتصادی عرب که بیا کوتابیا، کتابیای ما از انزوا میاریمتون بیرون، از شب ابی طالب خارجتون میکنیم. اون زیر بار نرفت. ما هم که طبیعتاً ادعای پیروی اونو داریم، زیر بار شما ابو سفیانیان جدید و ابو جهلهای جدید رو زیر بارتون نخواهیم رفت. تأمین امنیت سلاح‌ها و مواد هسته‌ای آسیب پذیر، حمایت از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مقابله با تهدیدات بیولوژیک، پیشبرد صلح، امنیت و فرصت در خاورمیانه بزرگتر، خاورمیانه بزرگ شد، خاورمیانه بزرگتر. تکمیل یک انتقال قدرت مسئولانه در عراق همزمان با پایان جنگ ما در این کشور. حالا کی میخواد این جنگ تمام بشه که اینا بتونن پایان قدرت جابجا کنن این قدرت رو مونده. پیگیری آشتی میان اعراب و اسرائیل، توسعه و دیپلماسی منطقه‌ای، ایجاد یک ایران مسئولیت پذیر. قشنگ این ایران، ایجاد یک ایران مسئولیت پذیر. ما الان سرکشیم، یاغیم، مسئولیت پذیر نیستیم. میگه چی؟ برای چندین دهه جمهوری اسلامی ایران امنیت منطقه را به خطر انداخته است. ما بودیم به دنیا حمله کردیم، ما بودیم افغانستان و عراق را گرفتیم، این ما بودیم به جای صدام حمله کردیم، ما بودیم کویت را گرفتیم. برای چندین دهه جمهوری اسلامی ایران امنیت منطقه را به خطر انداخته است. آمریکا نتوانست به مسئولیت‌های بین‌المللی خود در این راستا عمل کند. علاوه بر برنامه هسته‌ای غیرقانونی، حالا قانون کی تعریف می‌کنه خدا می‌دونه، ایران به حمایت از تروریسم، تضعیف آشتی میان اسرائیل و فلسطینیان، نفی حقوق جهانی مردم خود ادامه می‌دهد. سال‌های زیاد خودداری آمریکا از تعامل با ایران نتوانسته این روند را تغییر دهد، بلکه برعکس رفتار ایران تهدیدآمیز شده است. تعامل مسئله‌ای است که ما بدون اینکه خود را فریب دهیم دنبال آن هستیم. میگه تعامل، منظورش تعامل با ایران، مسئله‌ای است که ما بدون اینکه خود را فریب دهیم دنبال آن هستیم. این امر می تواند به ایران مسیر و راهی به سوی آینده بهتر ارائه کند، البته در صورتی که رهبران این کشور آماده پذیرایی آن باشند. اما این راهکار تنها زمانی محقق خواهد شد که رهبران ایران روند خود را تغییر دهند، به گونه عمل کنند که اعتماد جامعه جهانی را بازیافته و به تعهدات خود عمل کنند. آمریکا به دنبال آینده است که در آن ایران به مسئولیت‌های بین‌المللی خود عمل می‌کند و جایگاه واقعی خود را در جامعه ملل به دست آورده و از فرصت‌های سیاسی اقتصادی به آن گونه که مردم آن لایق آن هستند بهره می‌برند. یه شیرینی شکلاتی بهشون بده واسه این کشور عربی، یه 4 تا هواپیمای ایرباس جدید بهشون بده، 4 تا تیم فوتبال خوبم براشون درست کنه، دیسکوتکا و کازینوها و ایناشون هم روبرا باشه. حالا اگر یه ملک عبداللهی، ملک فهدی، سلطان قابوسی، خاندان آل نهیانی، یک به اصطلاح دیکتاتوری مثل مبارک بالا سر ایران بود دیگه مهم نیست، مردم ایران در همون حد مثل دوله پهلوی زندگی کنن. میگه که از فرصت‌های سیاسی اقتصادی با آن گونه که مردم آن لایق آن هستند بهره ببرد. با این حال اگر دولت ایران همچنان از عمل به تعهدات بین‌المللی خود اجتناب کند با انزوای بیشتر مواجه خواهد شد. نکاتی است که آمده محورها رو یه زحمت بکشید ببینید توی اون سی دی که توضیح شد هست دستتون. این رو دوستان با گرایش‌های خودشون، هر کس تو رشته تخصصی و تحصیلی خودش حاشیه بزنه، یکی تو اقتصاد، یکی توی روابط بین‌الملل، یکی توی حقوق بین‌الملل، یکی توی هر کس تو رشته خودش، ببینید که اگر شما بودید به جای اینکه یعنی همچین سندی در استراتژی امنیت ملی میخواستید مثلا برای کشور بنویسید، شما چی مینوشتید و روندتون چطور بود؟ با این دست تهدیدهایی که دشمن صورت داده شما چطور قضایا رو برای خونسازیش عمل میکردید؟ این نکته ایست که اگر دوستان ببینن و در واقع حاشیه بزنن آشنا میشن. ضمن این که سند بسیار مهم نیست برای آشنا شدن با اینکه دشمن چطور فکر میکنه، در مورد ما چطور فکر میکنه و چطور عمل میکنه. این یک نکته. نکته بعد این که من دو تا سند طرحریزی استراتژیک آمریکایی‌ها رو که مربوط به سیستم تبیین دکترین و سیستم طرحریزی استراتژیکشون هست رو هفته دیگه بهش اشاره میکنم. یه فرصت محدودی پیش میاد که اونا رو بتونیم یه اشاره اجمالی کنیم. توی همون سی دی دیویدی که توضیح شد هفته پیش و امروز هم ظاهرن باز توضیح کردن هست. یه فیلم 26 دقیقه‌ای پرزنتیست که خود آمریکایی‌ها در مورد همین سیستم دکترین طرحریزی دکترینشون و دکترین نیروی مسلحشون و استراتژی امنیت ملی، استراتژی دفاعی و استراتژی دیگرشون صورت دادن. اون فیلم 25-6 دقیقه‌ای رو اگه دوستان ببینند هفته دیگه من نکات تخصصی و تکمیلی اون رو انشالله برسم بگم که چطور، یعنی این روش، این که چطور این اسناد تولید میشن، همین استراتژی امنیت ملی آمریکا چجوری تولید میشه اونجا توضیح داده شده. یعنی که اصلا چطور نیروهای مسلح آمریکا میان دکترین امنیت ملی، دکترین دفاعی و دکترین نظامی آمریکا ستاش رو تولید میکنن و جایگاه و سازوکار این چجوریه. اونها اونجا آمده با قواعد، قواره ها و منطق این آشنا میشید. دو تا متن تخصصی هم هست که من معرفی میکنم. این دو تا متن هم تو همون دیویدی در واقع تقدیم شده که میتونید استفاده کنید. وقت گذشت، عذرخواهی میکنم. حتما توصیه جدی میکنم وقتی اسناد استراتژیک کشورهای متخاصم منتشر میشه در راستای ارتقای ذهنیت اطلاعات استراتژیکتون اونها رو بخونید و حاشیه بزنید. یک بار دیگه گرامی میدارم ایام رجب رو و نسبت به لیلة الرقائب امشب التماس دعا دارم. موفق و مؤید باشید انشالله و سلام.